بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مطالبی تا به الان پیرامون حجیت خبر واحد گفته شد. آخرین مطلبی را که قبل از ورود به مبحث ادله حجیت خبر واحد خوب عرض بکنم این هست، چون قراره ورود پیدا کنیم با این مقدماتی که گذروندیم ادله حجیت خبر واحد رو، یعنی ادله مثبتین رو ذکر کنیم بریم جلو. تا به الان ادله نافین، مخالفین، منکرین حجیت خبر واحد ذکر شد. قبل از اینکه وارد بشم به ادله، ابتدا هم از قرآن شروع کنیم، آیات قرآن، این جمله رو عرض می‌کنم به عنوان تتمه بحث گذشته، به عنوان یک فضلکه به اصطلاح، یا یه تتمه یا یک نکته. از آنچه گفتیم این نتیجه را هم می شود گرفت که خبر واحد حجیتش یا از باب طریقیت یا از باب سببیت. اگر حجیت خبر واحد از باب طریقیت باشد، ادله حجیت خبر واحد نسبت به ادله مانعین، یا بگو اصل اول ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نسبتش میشه حکومت، به جهت اینکه ادله‌ای که خواهیم خواند معداشون این است که خبر واحد طریق به سوی واقع است، طریقی که شارع او را علم حساب کرده. خب اگر آیه نبأ یا سیره عقلا میگن خبر واحد طریقون کل علم، طریقون کل علم، بنابراین در موضوع ان الظن لا یغنی من الحق شیئا چی میشه؟ تصرف میشود، در موضوع تصرف میشه، میگه ظن نیست، علم تعبدیه. خب این نوع تصرف حکومته. اما اگر حجیت خبر واحد از باب سببیت باشه، که البته ما قبول نداریم سببیتو، سببیت مال معتزله و مال اشعری و ایناست، ما طریقیت رو پذیرفتیم، حق همون اوله. اما اگر از باب سببیت باشه و معنای حجیت این باشد که معدای خبر واحد حکمیست معادل عالم واقع، خودش یک حکمه، تا میگه حکم است یعنی یغنی من الحق، ان الظن لا یغنی، میگه لا یغنی، این میگه یغنی، این تصرف در چیه؟ در حکمه، چون ظن ظنه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ادله و جهت خبر واحد میگن حکمشو بگیر تو، این یغنی، این صلات الجمعه واجبتون یغنی من الحق، با این که شما به صلات الجمعه ظن داری، ظن به وجوب نماز جمعه داری، دلیل میگه یغنی من الحق، یعنی با این که ظنه یغنی من الحق، با این که ظنه یغنی من الحق، هذا تخصیص میشه مخصص. پس بنابراین اگر حجیت خبر واحد در آینده کسی از باب سببیت پذیرفت، رابطه ادله حجیت خبر واحد با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میشه رابطه تخصیص، خروج حکمی، اخراج حکمی، و هم اخراج حکمیه هم مشخصه که تخصیصه. چرا تخصیصه؟ چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میگه که ظن مطلقا، چه در اصول اعتقادات، چه در فروع، چه ظن ثقه، چه ظنی که مال خبر ثقه باشه، چه ظنی که خبر غیر ثقه باشه، کل اینها همشون لا یغنی من الحق شیئا. یه دفعگی ادله حجیت خبر واحد میاد میگه نه، ظن خبر ثقه ای، ظن خبر ثقه ای معتبره، رابطه میشه عام و خاص مطلق، میگه عموز مطلق، اون خصوص مطلق میشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا عامه، ادله حجیت خبر واحد میشن خاص. خب رابطه بین خاص و عام چیه؟ تخصیص دیگه، جمع عرفیش همینه، تخصیصه. پس بنابراین هم با نگاه صناعتی تخصیصه، هم با نگاه حکمتی تخصیصه، هم صنعتا تخصیصه. اگر قائل شدیم که ادله و حجیت خبر واحد، خبر واحد از چه باب معتبر میدانن؟ از باب سببیت. اگر از باب سببیت گرفتیم، شما هم در حکمت نگاه حکمی داشته باشید، تخصیصه، چون تصرف در حکمه، هم از جهت صنعتی، صنعتی اینه دیگه. اینا داره میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصول اعتقادات، فروع، ظن خبر ثقه، ظن خبر غیر ثقه، همه زنون. بعد یه دفعگی آمده گفته که خبر ثقه اگر گفت نماز جمعه واجبه، نماز جمعه واجبه، یغنی من الحق. یغنی من الحق اینن میشه اکرم کل عالمن لا تکرم زیدن الفاسق العالم، میشه تصرف حکمی. این رو خواستم قبل از ورود به بحث عرض بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول بحث ادله مثبتین حجیت خبر واحد. خب طبق رسم و روش و عادت مسلم در اصول، وقتی میریم سراغ ادله از قرآن شروع میکنیم. قرآن، سنت، عقل، ابتداعا از قرآن. آیاتی از قرآن کریم برای حجیت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته است. معروف ترینش آیه نبأ. آیه نبأ خب یه داستانی داره دیگه. اول خود این آیه نبأ شأن نزولش مرور بشه. ولید ابن عقبه توسط پیامبر مأمور میشه تا بره پیش قبیله بنی المصطلق یهودی در اغمار مدینه النبی ازشون زکات بگیره. این میره اونجا و با اون سابقه آنچنانی هم که داره، عجیب بوده دوره پیامبر، چه سعی صدری داشته نبی مکرم اسلام. دیگه بگیم عجبا من حلم الله، باید بعدش بگیم عجبا من حلم نبی الله. خیلی سعی صدری داشته، چه کساری رو به کار میگرفته. زیر مجموعه چه آدمایی بودن که همه اینها با همدیگه مشغول بودن. اینو میفرسته. خب میدونید ولید ابن عقبه همون کسی است که شراب میخورد و اصلا کلن دوره های عجیب داشته. برادر مادری عثمانه. اینو پیامبر میفرستن زکات بگیره. ایشون یه ذهنیتی داره از این بنی المصطلق از گذشته جاهلیت که گویا دشمنی فی الجمله، ارتباطات خوبی نداشته با بنی المصطلق. اینا هم هجوم میارن اطرافش، این فکر میکنه هجوم آوردن تا بکشنش. با فرض این که اونا آمده بودن به استقبالش، سفیر پیغمبر مثلا، پیک پیغمبر، این هم فرار میکنه میگه پیش پیغمبر، میگه که اینا میخواستن منو بکشن. این خبره. قرآن دیگه اسمی رو گذاشته فاسق. نماز خون دیگه شنیدید، نماز صبح رو مسح کرده بود، عرق خورده بود، چهار رکعتی خواند، بعد میگفت اگه دوست دارید میشه بیشترم خون. قرآن بهش گفته فاسق. ان جاءکم فاسق فاسق بنبأ فتبینوا، آیه شریفه شش از حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. این از شأن نزول. آیه در ابتدای امر، اولین برداشتی رو عرض بکنیم به عنوان تهبندی استدلال، آیه طبق همین ظاهری که داره، ظاهر ابتدایی بدون کار فنی، می‌فرماید بر خبر فاسق اعتماد نکنید. اگر فاسق خبر آورد تثبت کنید، توقف کنید، تبیین کنید، ببینید که راست میگه یا راست نمیگه. راسته، مثلا در بحث مانعنفی راسته، واقعا امام صادق گفته صلات الجمعه واجبه، راسته، راست به این معنا امام صادق گفته. چون داریم کجا بحث میکنیم؟ صدور دیگه، یادتون نره همه جا صدوره. راسته یعنی امام صادق گفته. اگر فاسق خبر آورد راحت قبول نکنید، ابتدا فکر کنید، سوال کنید، ببینید راست میگه یا راست نمیگه. این دورنمای ابتدا. یه مقدار بریم بالاتر، یه مقدار برید بالاتر، بحث فنی میشه که این تبینو دلالت بر حکم وجوب نفسی داره. این تبین، تثبت، واسطی ببینی راست میگه یا دروغ میگه، چطور آدمیه، چی کاره، از کجا گفته، این وجوب، وجوب نفسیه یا وجوب غیریه؟ پس دو صورت داره: یک، تصور وجوب نفسی، دو، تصور وجوب غیری. اما وجوب نفسی لا یمکن القول به، که بگیم وجوب نفسی داره. چرا؟ چون با شعائر دین ما سازگار نیست. که اگر یک کسی آمد فاسقم بودا خبری آورد، اصلا شما باید خوب سینجینش کنی، تجسس بکنی این چه آدمیه، با این که هیچ کارم نمیخوای بکنی، هیچ نیازی بهش نداری، بگذاریش زیر یک لابراتوار ببینی چه تو آدمیه. این با تجسسو سازگار نیه. کار به دیگران چه کار داری تو؟ کی من اگر تجسس کنم درست عاقلانه است؟ وقتی بخوام به خبر این بنده خدا ترتیب اثر بدم، یه کاری بکنم، منفعل بشم، برم سراغ زندگیم بر اساس حرف این یه کاری انجام بدم. اینجا عقل میگه که بلده. خب اگه اینطوری شد میشه دومی، وجوب غیری داره. و یشهد لذلك، خود آیه شریفه، ان تصیبوا قوما بجهاله، این ان تصیبوا قوما بجهاله غایت، مقصود، مقصد ذی المقدمه است. این تجسس و تبین و تثبت به هدف اینه که گرفتار جهالت نشیم. پس میشه وجوب، وجوب غیری. آیه شریفه به ما دستور میده اگر فاسق خبر آورد خواستی ترتیب عمل بدی، مثلا تو محکمه میخوای ازش استفاده کنی، یا میخوای در یه تجارتی از این سخن رو استفاده کنی، یا تو مسائل دینت میخوای بگی قنوت واجبه، میخوای دین درست کنی، میخوای فتوا بدی، میخوای فتوا بدی، دین مردم رو داری معرفی میکنی، کاری میخوای انجام بدی، این مقدمه داره. اینجا عقلم میگه ها، شرم داره میگه که تبینو، چون فاسقه دیگه، فاسقه ممکنه دروغ بگه، بعد شما تو عملی که داری انجام میدی گرفتار جهالت بشی، گرفتار نادانی بشوی، گرفتار انحراف بشی، حال جهالت رو بعد معنا میکنی. بنابراین این اولین نگاهایی است که به این آیه شریفه میشه. مرحله سوم، خب پس بنابراین اینطوری شد تو نگاه اول و دوم، این آیه میگوید اولا به خبر فاسق اعتماد نکن، این اولا، ثانیا میگه اعتماد نکن از باب مقدمه وجوب غیری، تبیین کن، تثبت کن، بایست، تجسس کن از باب وجوب غیری. خب شما بزرگان هم میدانید که وجوب غیری معمولا عقلایی میشه، عقلی میشه. خب بعد از این دو مرحله میریم سراغ چه شکلی این آیه دلالت دارد بر وجوب تبیان، و بعد بریم سراغ خبر واحد ثقه بر ما نحنفی چطوری دلالت داره. اولا از نظر منطقی ما باش کاری نداریم، خیلی خبر فاسق نیاز به این آیه نداره. در خبر فاسق عقلم میگه فاسق اگر خبر داد تو میخوای یه کار مهمی رو انجام بدی با خبر او، عقل میگه تو باید یکم فکر کنی، زود قبول نکنی، ببینی راست میگه دروغ میگه، عقل و عرف و همه میان به میدون، ما تو منطقش حرفی نداریم. آنچه که مهمه یک برداشت ماورایی متافیزیکی به اصطلاح امروزی ها، این منطقش فیزیکیه، مادیه، طبیعیه، میخوام ماورای طبیعت بریم، یه برداشت ماورای طبیعتی، ماورای لفظی گویا چیه؟ خبر عادل را، خبر عادلی که نیامده تو آیه، تو آیه خبر فاسق آمده، ما میخوایم حکم خبر عادل رو از این آیه بیرون بکشیم. پس بنابراین مقصود ما از ذکر این آیه اثبات حجیت خبر ثقه است، خبر عادله که فاسق نی، این که تو آیه نیامده اصلا. اینجاست که اصطلاح مفهوم و مفاهیمی رو که در جلد اول کفایه خوندیم میان به میدان. استدلال به این آیه شریفه برای حجیت خبر واحد ثقه فقط از طریق مفهومه، مفهوم، مفهوم با همون اصطلاحی که خواندیم. چه مفهومی در این آیه قابل تصور هست از اون مفاهیم باب الفاظ؟ دو تا مفهوم، یک مفهوم وصف، دو مفهوم شرط. همانطور که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این شکلی ورود پیدا کرده، اول مفهوم وصف رو میگه بعد مفهوم، ولی در کفایه نه، در کفایه اول مفهوم شرط رو مطرح کرده صاحب کفایه. ابتدا مفهوم وصف رو ذکر میکنیم. آیه شریفه میگوید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق خبر آورد تبین کنید، تثبت کنید. میخوام مفهوم گیری کنیم، میگیم حکم تبین و تثبت رفته است روی وصف فاسقیت، یعنی اگر مخبر فاسق بود وجوب تبیان هست. تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون به علیته، یادتونه؟ تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون به علیته، تبینو معلق شده بر فاسق، اینجا اکن فاسقون، یه علت. بنابراین اگه فاسق نبود دیگه تبین نیست، میشه مفهوم، مفهوم وصف. حکم رفته روی وصف، این که مخبر فاسق باشه، اگر مخبر فاسق بود خبر فاسق نیاز داره به تبیان. خب اگه فاسق نبود چی؟ دیگه نیاز به تبیان ندارد. آیا این استدلال به این مفهوم صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح هست یا صحیح نیست؟ سیأتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.